بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات خاتم بفرمائد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولأن أعضاءهم. حديث معروف ومشهوري كشاید بسياري از دوستان از حفظ باشن، و این حدیث شریف رو مرحوم علامه مجلسی می فرماید: قد تواترت الامه، امت اسلامی به تواتر نقل کردن این حدیث رو. سنی و شیعه تمام فرق اسلامی حدیث شریف رو قبول دارن. متواتر لفظی و معنوی است. حدیث شریف اینه: من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه. کسی که بمیرد و امام عصر را نشناسد به مردن جاهلیت مرده. از دو جهت این حدیث جای بررسی داره. یه جهتش رو در این هفته بیان کنیم و یه جهت دیگرش که شاید از جهاتی به مراتب مهمتره باشه انشاءالله برای هفته آینده. جهت اولش اینه که این شناختی که گفتن اگه کسی امام زمانشو نشناسه، چی شناختیه که اینقدر مهمه که اگه کسی نشناسه به مردن جاهلیت مرده؟ آیا فقط اسم و مشخصات امام زمانو شناختنه؟ آیا شکل و شمایل امام زمان علیه السلام رو که بعضی ها کتاب نوشتن مشخصات حضرت رو گفتن شناختنه؟ آیا شناخت خواسته های امام زمانه؟ آیا شناخت امام زمان به عنوان امام دوازدهم هم یا یه چیزی فراتر از این حرف هاست که انشاءالله هفته آینده برای این جهت صحبت بیشتر خواهیم کرد؟ اما اون نکاتی که الان و در این جلسه میخوام خدمت سرورانم عرض بکنم، این شناخت امام زمان علیه السلام متاسفانه در بین ما مسلمین با خرافات همراه شده. به اشتباه رفتیم این شناخت رو. شناخت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف با آسیب‌های شدید مواجهه. به ما گفتن ای کسی درست امام زمانش رو نشناسه به مردن جاهلیت مرده. این مسئله خیلی خطرناکه. اینقدر این حدیث تکان دهنده و عجیبه که راوی اومد محضر امام صادق علیه السلام عرض کرد: ابن رسول الله، ای که گفتن به مردن جاهلیت مرده، یعنی ای که جاهلیت لا یعرف و امام زمانه، یعنی جاهلیت نسبیه که فقط امام زمانشونو میشناسه. حضرت فرمودن: نه، جاهلیت کفر و نفاق و ضلال. یک بار به ما میگن آقا شما اگه درس ها رو خوندی، دکتراتو گرفتی، من تو کنکور تخصصیم فوق دکترام قبول نشدم، لیسانسمو گرفتم، دکترامو گرفتم، اما تو فوق دکترام قبول نشدم. خب دکترا که دارم. اما یه بار میگن نه، اگه تو این کنکور قبول نشدی هیچ مدرک تحصیلی نداری، کلاس اول دبستانم نخوندی. راوی تعجب میکنه، میگه آقا این 124,000 پیغمبر رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، معاد رو قبول داره، همه چیز رو قبول داره، امامت رو قبول داره، فقط تو امام یازدهمش نه، امام دوازدهمش لنگ میزنه. این باید بگن جاهلیتی که امام زمانش فقط نشناخته. چرا گفتن جاهلیه؟ جاهلیت یعنی دخترکش، یعنی بت‌پرست، یعنی حتی به پیغمبر و قرآن و معاد هیچی قبول نداره. حضرت فرمودن نه، به همون جاهلیت مرده. جاهل کسی که یک امامشو تو امام دوازدهمش لنگ بزنه، جاهلیت کفر و نفاق و زلال، کافر منافق، یعنی روز قیامت قبل از کفار منافقین وارد جهنم میشن، از کفارم بدتره. این چی شناختیه؟ نکنه گوش دامن منو بگیره. حالا هفته آینده هم که یک مقدار بیشتر توضیح میدیم، میبینیم چرا گوش دامن خیلی همونو میگیره. آسیب هایی که ما در رابطه با امام شناسی و مهدویت داریم خیلی نکات مهمیه. خیلی از ماها در رابطه با امام شناسیمون فکر میکنه یاری امام زمان علیه السلام با چیه؟ ای که گفتن ما وظیفه یاری امام زمان علیه السلام رو داریم، ای که گفتن افضل اعمال امت انتظار فرجه، این انتظار فرج به چیه؟ یک شمشیر گرفته 1.20 متر تو خونش آویز کرده. شاید بنده خدایی تو شهر خودمون یه بار خونش بود، نشون داد ها این شمشیر رو دادم فلان قیمت درست کردن، از فنر اتومبیل درست کردن، فلان قد آبکاری کردن، این گذاشتم برای یاری امام زمان. کی گفته یاری امام زمان با شمشیره؟ برو عملتو درست کن. یاری امام زمان علیه السلام با اطاعت امام زمانه، ومنون علینا برضاه و طاعته و رعفته. یاری امام زمان علیه السلام با راست گفتن زبونمه، نه با شمشیر 1.20 متر تو خونه آویز کردن. یاری امام زمان علیه السلام با حجاب ناموسمه. یاری امام زمان علیه السلام با حساب و سال و پاکیزه کردن مالمه، نه با شمشیر آبکاری شده چین و چنان. اینا از خرافه ها و آسیب های مهدویته. کی گفته شمشیر تهیه کردن؟ نمیدونم. یا این که فرض بفرمایید وقتی که صحبت امام زمان علیه السلام میشه، یکی از شوخی های زشتی که بعضی وقتا مسلمان ها با همدیگه میکنن توهین به امام عصره، امام زمان و امام آدم کش و خونریز میدونن. کی گفته امام؟ کجای این حدیث که آقا وقتی ظهور کرد اینقدر میکشه که از کشته چی درست میکنه؟ پشته درست میکنه، تو دهن همه افتاده. اینقدر خون میریزه که خون میرسه زیر شکم اسبش بره، کاب اسب حضرت میرسه. اینا دروغ به امام زمان بستنه. امام زمان امام رحمت هن، امام مهربانی هن. تو زیارت امام عصر امروز شما خوندید امام الرحمه، کریم من اولاد الکرام، آقا و آقازاده، فرزند آقا، فرزند پیغمبره. این خانواده خانواده آقایی هن، خانواده کرامت هن، خانواده پناه مسلمین و مؤمنین هن. والفرج فیه للمؤمنین علی یدیک، مفرج از مؤمنین امام عصر. زمین رو میخواد از عدل و داد پر کنه، نه امام خونریز، نه امام صفاک. سه تا دعوت دارن حضرت، جز اوحدی افراد همه به حضرت معجزات حضرت میبینن، ایمان میارن. میاد برای دستگیری مؤمنین. من اگه امامم و اینجور امام مهربون بشناسم، شب و روز آرزو میکشم که بیاد فرج مؤمنین به دست اون باشه. ولی وقتی که میگن امام خونریز و امام صفاک و چنین و چنان، اگه به زبونم هم دعا میکنم تو دلم میگم نکنه بیاد یک شمشیرم به من بزنه بگه کارتم خرابه. شوخی میکنن با همدیگه، زیر گلو همدیگه رو میبوسن، میگه رد شمشیر امام زمان. این جسارت و توهین به امام عصره، این ناراحت کردن امام عصر جل الله تعالی فرجه های شریفه. مگه میخواد بیاد دوستانش و مسلمان؟ خیلی از کفار ایمان میارن به حضرت، از کفار، از مشرکین. مگه سرکرده های خبیثشون که دیگه با منافعش ما منافعشون وجود مقدس امام از تزاهم داره، اونا میخوان جلوی حضرت بیستن و شمشیر میکشن و ایمان نمیارن. اگه نه مسلمان ها و مؤمنین که هیچ، بسیاری از کفار به این امام رحمت. پس یکی از آسیبه های امام شناسی و امام زمان علیه السلام شناختن، شناخت واقعی حضرته. یکی دیگه از مواردی که از آسیبه های مهدویت، وقتم هم مختصر تونتون براتون بگم، اینه که میگن زمین باید پر از عدل و داد، پر از ظلم و جور بشه. پس ما اگه بخوایم آدم خوبی باشیم، اگه بخوایم نمیدونم اصلاح بکنیم مردمو، اگه بخوایم خودسازی بکنیم، کارشکنی میشه. بذارید همه خراب بشن تا امام زمان ظهور کنه. کی گفته اینو؟ علامت ظهور حضرت اینه که زمین پر از ظلم و جور میشه. ولی این ظلم و جور، ظلم و جور من و شما نیست، قانون جهانی ظلم و جور میشه. یک مستکبر تصمیم میگیره به یک ملت ظلم بکنه، میکنه، تحریم بکنه، میکنه، اتهام بزنه، میزنه، قانون اعتراض میکنن، میگه من وتو کردم. این ظلم جهانیه. علامت این، اگه گفتن علامت ظهور امام است اینه که جهان رو ظلم و جور بگیره، این نیست که حالا که میخواد ظلم و جور بگیره من باید به همسرم جسارت بکنم، مشت بزنم، بچه همسرم به بچم بزنه، بچم باز با لگد بزنه، با اون کوچیکه، اون چیکم، با اون گهواره، اون یکی دیگه خیر، اون یکی رو بگیره، که دیگه ظلم همه جا رو بگیره. بلکه برعکس، باید ما زمین ساز ظهور حضرت باشیم، با اصلاح خودمون، با تربیت نفس خودمون، با خودسازی، با آدم شدن، با آدم درست کردن برای حضرتش یاور درست بکنیم دیگه. حالا مطالب دیگهش 5 مورد دیگه بود که اینها باقی بمونه، پس اجمالاً باقیش باشه انشاءالله برای هفته آینده. اجمالاً آسیب‌هایی در رابطه با مهدویت و امام شناسی هست که چند مورد رو عرض کردیم، خلاصه می‌کنیم و در کتاب شیفتگان حضرت مهدی از قول یکی از علما نقل میکنه که این بزرگوار مشرف شدن، تشریف بردن به بافق یزد برای منبر، فرمودن یه روز اومدم برم منبر، دیدم رو منبر یه کاغذی گذاشته، کاغذ رو نگاه کردم دیدم دو طرفش چیزی نوشته، نگاه کردم دیدم کاغذ خطاب منه، فهمیدم برای من نامه نوشتن، کاغذ رو برداشتم آوردم خونه خوندم، دیدم داستان شفای فرزند یه مادریه، از علمایی که اونجا بودن پرسیدم تأیید کردن، از یه عده امضا گرفتم آوردم قم محضر مرحوم آیت الله گلپایگانی، ایشون دستور دادن به کسی که این کتابو مینوشت این داستان رو وارد در کتابت بکن. داستانم اینه، یه بند خدایی میگه فرزند من، کودک من در بافق یزد گوشاش سنگین شد، جلوی تلویزیون میشست زیادی گوش میکرد، هی میومد جلوی تلویزیون صدای تلویزیون رو بلند میکرد، من بچم رو زدم 2 مرتبه 3 مرتبه، فکر میکردم لجبازی میکنه، میره جلوی تلویزیون داد میزنه، تلویزیون صدا رو بلند میکنه، ما رو نمیذاش بخوابیم، تحمل میکردیم. پدرش گفت لجباز شده، اخلاقش شده، ولش بکن خیلی کارش نگی. تا چند روز بعد خونه مادر بزرگش دیدم بچه ها دارن بازی میکنن، بچه من کنار واسطه بازی نمیکنه. گفتم محمد تو چرا بازی میکنی؟ بازی نمیکنی با بچه ها؟ گفت من چون حرفای اینا رو نمیفهمم بچه ها منو بازی نمیدن. من خیلی ناراحت شدم و به شوهرم گفتم، آوردیمش دکتر، مفصل بافق یزد بردیم و تهران بردیم، عکس رنگی از سرش برداشتن، گفتن بیماری به نام سندروم هلر و دوایم نداره، هر جای دنیایم برین همینه. یواش یواش بچم کاملا ناشنوا شد، یواش یواش از زبونم افتاد. گفتم چه، دکترها جوابم کردن مفصل، حتی میگفت بچم خلاصه میکنم، بردم گفتن از نخاش نمونه برداریم، دست و پاشو دکترها گرفته بودن پرستارا، از نخاش از ستون فقراتش نمونه برمیداشتن، بچم فقط اشک میریخت، حتی آخ نگفت. دیگه گفتم متوسل به امام زمان بشم، از همه جا موندم، از خونه امام زمان که نموندم، یه امامزاده داریم بافق یزد، رفتم به امامزاده متوسل شدم که آقا شفای بچم از شما میخوام. فایده ای نکرد. جلسه دوم دیگه من تا شب جمعه بعدیم تا صبح نشستم، بازم شفا نگرفتم. جلسه سوم شوهرم گفت امشبم برو، گفتم نه، امام زمانم جوابم کردن، گفت نه برو، حتما برو. من این دفعه رفتم، دفعه سوم رفتم نزدیک اذان صبح، در خواب فرو رفتم، در عالم خواب دیدم یه عده بزرگوار چند تا سادات وجود مقدس امام زمان علیه السلام وسطن، اومدم محضر حضرت، سادات گفتن جلو نگاه، گفتن حضرت فرمودن با من کار داره بذارید بیاد. گفتم یا ابن رسول الله بچم سندروم هلر داره، دکترها جوابش کردن، فرمودن نماز امام زمان بخون. نماز امام زمان خوندم آقا، فرمودن 2 مرتبه بخون، شاید نزدیک اذان صبح باز خاصیت دیگه داره نیمه شب. از خواب بیدار شدم خیلی گریه کردم، محیط معطر بود، نماز امام عصر رو 2 مرتبه خوندم، اومدم نماز صبحمو خوندم، اومدم خونه، محمد مادر پسرم بالا سرش داد زدم، شوهرم از خواب پرید، زن دیوانه شدی، گفتم شفای بچه‌مو گرفتم، تکونش دادم، گفتم مادر صدامو میفهمی؟ ابرو انداخت بالا، نه نشستم گریه کردم که امام زمان شمایم بدقولی، من بچه‌مو شما فرمودید بخون، خوندم، بالاخره میگفت تا زور گریه میکردم، شوهرم حوصله‌اش سر رفت، خونه رفت بیرون، بعد از زور نهارشو خورد و خوابید، باز من گریه میکردم، شوهرم رفت بیرون، بعد از یکی دو سال صدای بچه‌مو شنیدم از خواب بیدار شد، گفت مامان، گفتم جان مامان، دویدم بچه‌مو بغل کردم و شفای فرزندم از وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف جمال حضرت شیخ صلوات خرد بفرمایید، اللهم صل على محمد و آل محمد. گرفتم السلام علیک یا بقیت الله، یه عرض سلامی بکنی محضر امام عصر رو از همه تون التماس دا، السلام علیک یا نور الله، السلام علیک یا امام الرحمه، سلام به تو که یار مایی، با عشق خود پی امداد مایی، سلام من به گرد و خاک کویت، به آن دست قشنگ و عطر و بویت، به وجود مقدس امام زمان اهل السلام، حوائج شرعیمون برآورده به خیر بفرما، فرج حضرتش را برسان، سلاممون و محضر حضرتش ابلاغ فرما، صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل.